به نام خدا. سلام، خیلی قدیمی بود که میگفت که بنده خدایی همش از خدا میخواسته که توی قرعه کشی بانک برنده بشه. یه بار که خوابش برده بوده، پدر بزرگ مرحومش رو در خواب میبینه که بهش میگه بابا جان اول برو تو بانک حساب باز کن، بعد از خدا بخوا که تو رو تو قرعه کشی برنده کنه. حالا حکایت خیلی از ماست، دوست داریم بدون این که پول بدیم آش بخوریم، دوست داریم همه چیز رایگان و بیدلیل و بیزحمت به ما برسه، بالا بریم پایین بیایم، هر چی که مفت و ارزون به دستمون برسه رو دوست داریم. نه اینکه برسه ها، اصلا توقعمونه که اینطوری باشه، اما خب چه کنیم که نمیشه و چه کنیم که باید برای هر برداشتی قبلش یه کاشی داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در یکی از نامه‌های خودشون که در کتاب نهج البلاغه هم اومده اینطوری به ما خبر میدن: همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. برای درک عمیق‌تر این سخن نورانی، وقتشه که بشینیم پای صحبت معلم الفبای زندگی آقای عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بعضی از آدم ها فکر میکنن بهشت و جهنم یک جای آماده ای هست، در قیامت مهیا شده و آدم ها میرن در قیامت و به واسطه ی اعمالی که دارن یا وارد بهشت میشن و در اونجا خلود پیدا میکنن یا وارد جهنم میشن. اما اون چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که بهشت و جهنم پاداش اعمال و نتیجه ی اعمال خود ما در این دنیاه. اگر کسی میخواد بهشت داشته باشه، باید تو این دنیا بهشت خودش رو بسازه. بهشت آن چیزیه که من ساختم با اعمال صالح خودم و جهنم اون عذابیه که من با خطاکاری خودم، با عصیان و نافرمانی خودم ساختمش. اگر تقاضای توشه داریم، اگر دنبال این هستیم که فردای قیامت متنعم از نعمتهای خدای تبارک و تعالی بشیم، حسب فرمایش مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام، باید تلاش بکنیم در این دنیا به گونه ای عمل بکنیم که مستحق پاداش بهشت بشیم در قیامت. یعنی بهشت خودمون رو در این دنیا بسازیم. بهشت و جهنم هر کسی اعمالیه که انجام میده. بهشت و جهنم هر کسی این همون عملیه که اون فرد تو این دنیا انجام داده. یا به تعبیری بهشت و جهنم واقعیت اعمالی است که در قیامت بروز پیدا میکنه. حقیقت اعمال من در این دنیا واقعیت بهشت یا جهنم در قیامته. اگر قرار شد من بهشت رو ببینم، باید تو این دنیا بهشت رو برای خودم بسازم و اگر خدایی نکرده گرفتار جهنم میشم، این جهنم جهنمیه که من با اعمال خودم تو این دنیا ساختم. پس توجه بکنیم، دقت بکنیم، هر کسی به واسطه اعمال خودش در قیامت پاداش میگیره یا عقاب میبینه. اگر قرار شد عقاب ببینه، او میشود جهنمش. به چه خاطر؟ به واسطه اعمالی که در این دنیا نافرمانی و عصیانی که داشته. و اگر پاداش شد، میشود بهشت، به واسطه اعمال صالحی که تو این دنیا داشته.
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته پاداش داده خواهد شد. هم پیش بفرستیم، هم طوری بفرستیم که پیش خدا بمونه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده معلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم به جزء 10 سوره توبه و الان آیه 67 است. اول آیه رو بشنویم.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
مردان و زنان منافق از یک دیگرن، از یک قومشن، اولی که هم معروف کنن امر منکر میکنن. این فیلمو ببین، یه حرف رو بزن، یه غذا رو بخور، اینجا رو امضا کن، این سفر رو با هم برویم، به منکرا سفارش میکنن و از معروف ها نهی میکنن. ای بابا حالا نمیخواد بری مسجد، حالا نمیخواد درس بخونی، حالا نمیخواد شیخ بازی در بیاری، امول نباشی ها. و یقبضون ایدیهم، دستشون هم از بخشش و انفاق میبندن، یعنی خیر به کسی نمیرسونن. نسوا الله، اینها خدا رو فراموش کردن. فنسیهم، خدا اینا رو فراموش کرده. خدا که فراموشکار نیست، یعنی رفتار خدا با اینها رفتار کسی که فراموششون کنه. یکی از نکاتی که تو این آیه هست اینه که کیفرهای خدا مناسب با جرم مانه. نسو نسیهم، تو خدا رو فراموش کردی، کیفر اینها اینه که خدا اینها رو به حال خودش رها میکنه، یعنی اینها رو از خیر محروم میکنه.
تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیرد.
المنافقون و المنافقات، معلوم شد زن و مرد در اصلاح و فساد جامعه هر دو نقش دارن. بعض هم من بعض شاید معنیش بشه که ای ازونه، یعنی شعبه اونه، یعنی بعضشون رهبرن، بعضشون پدرن، بعضشون جوجن. یا این که بعض هم من بعض، یعنی همه یه قماشن. درباره مؤمنم داریم که بعض هم من بعض، من از تو هم تو هم از منی، یعنی بینشون رابطه قوی هم هست. بعد میگه یأمرون بالمنکر، یعنی اشاعه فحشا میکنن. خودش مثلا کج شد سیگار میشه، میگه حالا بگی بکش، تو هم یه پوک میکش. حالا نمیخوام بگم هر که منکر میکنه منافق سا، منافقین مثل که میگیم هر گردو گرده، ولی هر گردی گردو نیست. هر منافقی، زن و مرد منافقی سفارش منکر میکنه، اما نه من میگم حالا اگر کسی سفارش منکر کرد منافقه، ولی این کار منافقینه. یقبضون ایدیهم، در فرهنگ منافقین خیر رسونی وجود نداره، دست پا به خیر نیستن. منافقین در محاسبات خودشون مردم رو در نظر میگیرن، نه خدا رو، نه الله. هی میگن مردم چی میگن، جامعه چی میگن. نمیگه از حرف من خدا راضی است یا نه، میگن مردم چی میگن. مؤمن میخواد خدا راضی کنه، ولی منافق میخواد مردم راضی کنه. کیفر اینا که خدا فرام میگن، خدا با اینها برخورد فراموش کار میکنه. خدایا همه ریشه های نفاق را از ما دور کن. نفاق ریشه های ریز داره و ریشه های دروش. یه بار امام کاظم، امام هفتم علیه السلام، رفت تو خونه امام رضا علیه السلام، کوچولو بود، بچه بود، همراه امام بود. یکی از شیعیانم با اینها بود و امام به کاظم رفت تو خونه، به این شیعه نگو بفرما تو. امام رضا گفت آقا جون این از یاران ما، خب وارد خونه شدی میگفتی بفرما بسم الله. امام کاظم فرمود که چون الان آمادگی پذیرایی ندارم، اگر به زبو بگم بفرما، این نفاقه. خیلی از کلمات که با ما هم میگیم کلماتی است که تو قلبمون نیست. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبو چیزی میگه تو دلش نیست. مخلصم، شاکرتم، قربونت برم، واقعا اینطوره. من جز تو هیچ کسی قبول ندارم، واقعا اینطوره. باید مواظب باشیم، صاف حرف بزنیم. خدا نکنه روز قیامت به ما بگه تو این کلمه که میگفتی دروغ میگفتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط بنده تو هم. تو بنده، فقط بنده من بودی، بنده هوست نبودی، بنده شهرت، بنده شهوت، بنده پول، بنده زور. ایاک نعبد، فقط بنده تو. ایاک نستعین، فقط از تو به کمک بخوام. خدایا تمام موی رگ ها و رگ موها، تمام رگه های نفاق را از روح ما برای همیشه برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم.
شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام خدا.
سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. به نام خالق یکتا، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما رفقای عزیز. خیلی خوش آمدید به این لحظه های دوست داشتنی سحر و همه شما رو دعوت میکنم به بنام خدای رادیو جوان.
یه وقتی یه نفر پیرمرد در تهران مرده بود، گفتن 80 سالش بود، پیشونیش به مهر نرسیده بود. حالا یه عده نشسته بودم، من مخواستم ماینه یه خورده سر به سر بذارم. صحبت شب اول قبر گفت وای به حالش. نفر گفت چی میشه؟ گفتم هیچی نمیشه، من هیچ کارش ندارم. چطور آخه؟ 80 سال نماز نخونده. گفتم بله، جهنم میره ولی سوال قبر نداره. بنده به اونا عرض کردم روایات نشان میده که سوال قبر از یه مؤمن است که سرش به تنش بیارزه، یا از کافر است که سرش به تنش بیارزه. من محض الایمان محض او محض الکفر محض اصلا میفرمد. یه عده هستن که میفرمد یول ها انهم گلشون میکنن، میرن تا پیچره مثل کرم خاکی اونجا میمونه تا قیامت برپا بشه. آخه آدم باید بیارزه که بهش بگم من رب. یه در آدم حساب نمی کنن اصلا. میر اونجا بدبخت میخوابه، اون وقت البته برزخ خیلی اسرار داره. مرحوم عاشق حسن علی خودکی، ایشان معتقد بوده که بعض مرده ها اینقدر بیمایه میشن که مردنشون یادشون میره، که میگن که از جلوی حمامی رد میشد ایشان. یه دفعه میگن که ایشان خیلی ناراحت شد. گفتن چرا ناراحت شدی؟ فرمودن که صاحب این حمام مرده، یادش رفته که مرده، روحش میاد اینجا هر روز داد بیداد راه میندازه که چرا پشت دخل من نشستین، به پولای من چرا دست میزنین، چرا منو دخالت نمیدین در این کارا. خدا نکنه اینطور باشه، خیلی ناجوره.
به نام خدا.
از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت
اگر می شود نیامده باز به جانب آن همه بینشانی دریا برگردی. پس تکلیف طاقت این همه علاقه چه می شود؟ تو که تا ساعت این صحبت ناتمام تمامم نمی کنی ها؟ باشد، گریه نمی کنی. گاهی اوقات هر کسی حتی از احتمال شوقی شبیه همین حالای من هم به گریه می افتد. چه عیبی دارد؟ اصلا چه فرقی دارد؟ هنوز باد می آید، باران می آید.
باز هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار هستیم و قراره یه گفتگوی جذاب دیگر آغاز کنیم. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت، خیلی خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، احترام، ادب خدمت شنوندگان عزیز، خدمت شما جناب آقای عسکری،
ارادتمند
رفیق عزیزم و
زنده
همکاران بزرگوارتون در برنامه به یاد به نام خدا رادیو جوان در خدمت شما و در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. در سحرگاه دیروز به اتفاق شما و رفقای عزیزمون سربیداران گرانقدر پرداختیم به موضوعی که خیلی هم کاربردی بود، دلایل استجابت نشدن بعضی از دعاهای ما. گفتیم دعای اجابت نمیشه یا دیر اجابت میشه. شما فرمودین که بعضی وقتا به صلاح ما نیست، یعنی خیر ما در این نیست که این دعا در این زمان به اجابت برسه یا اصلا در این دنیا شاید به اجابت نرسه.
ظرفیت
در ما وجود نداره. یعنی خیلی خوبه که از خدا بخوایم که خدا ظرفیتش هم بده.
بله.
بعضی وقتا شما فرمودید که ذخیره میشه این دعایی که ما میکنیم، این عبادتی که ما به درگاه خدا میکنیم و داریم دعا میکنیم، یه اتفاقی بر ما رقم بخوره،
یک سال بعد، پنج سال بعد مستجاب میشه. بله. کمتر، بیشتر.
بعضی وقتا
ذخیره میشه یعنی
که به اجابت میرسه، یا ممکنه که حتی این دنیا به اجابت نرسه، این در اون دنیا برای ما
بله
یک نعمت بهتری رو بله خدا قرار داده.
بله
باشه.
بله.
بعد شما فرمودید بعضی وقت ممکنه یک بلایی از ما دفع بشه.
بله. چون این ظرفیت اجابت این دعای در من وجود، من از خدا پول خواستم.
بله.
اما این ظرفیت در من نیست، از مسیر خدا دور میشم اگه خدا به من پول بده.
اما ممکنه یک بلا یا یک مریضی
به جای این دعای بلا، یه سختی، یه مشکلات، یه دشواری، یه گرفتاری دفع بشه.
حالا من میخوام بدونم که چون میدونم خیلی از رفقای جوون ما، جوونه دهه 70، جوونه دهه 80 الان شنونده هستن و پدر مادرای از زوگران قدرمون، بعضی وقتا ممکنه رفتار من باعث بشه که دعای من به اجابت نرسه.
قطعا یکی از موانع اجابت دعا رفتار انسانه. یعنی من قبل از اون دعا یا بعد از اون دعا رفتارم چطور رفتاریه، عمل کردم چطور عمل کردیه. سر مردم کلا بذارم بعد بیام دعا بکنم؟ خدا وکیلی آقای عسکری، شما به نمایندگی از خدا این دعا رو اجابت میکنی که من حق مردم رو بخورم بعد بیام این مرد دعا بکنم؟ لذا یکی از موانع اجابت دعا رفتار انسانه. مفصل در احادیث بهش اشاره شده. عرض کنم چطور؟ انشاءالله امروز اگر فردا بشه به این موضوع میخواییم، اگر فردا هم بشه به این موضوع میخواییم بپردازیم که چه رفتارهایی موجب میشه که انسان دعاهاش مستجاب نشه، مانع اجابت دعا باشه. بعضی از رفقای عزیز من میگن که آقا شب و روز دارم دعا میکنم، خدا نمیشنوه؟ جواب اینجاست که بعضی موقع ها من خودم باعث شدم خدا نشنوه. خودم باعث شدم خدا نشنوه. چی هست؟ یکی یکی عرض کنم دیگه. خداوند متعال به عیسی علیه السلام، به پیغمبر خدا فرمود انی غیر مستجیب، من اجابت نمی کنم موس عیسی، لأحد منکم دعوه، کسی که حقی به گردنش باشه دعاشو مستجاب نمی کنم، ولأحد من خلقی قبله مظلمه، و کسی که به گردنش دینی و مظلمه‌ای باشه، حق کسی رو خورده باشه. الکی زور نزنه، الکی دعا نکنه، الکی تراش نکنه. حق مردم رو میخوره، بیاد هر چقدر سر اون پیشونیشو بکوبه روی مهر، فایده‌ای نداره، ثمره‌ای نداره. پیغمبر خدا فرمود الله اکبر الله اکبر به یکی از دور و بریاش. من نمیگم چه کسی، چون کاملا برداشت جناحی میشود، ولی عرض نمیکنم. معلومه دلیل داره که به این آدم، حالا پیغمبر خدا این فرمایش رو داره، فرمود خوراکت رو پاک کن تا دعات مستجاب بشه. با طعنه که یعنی خوراکت پاک نیست، فلان کس روزی که داری در میاری تمیز نیست، داری با بدبخت کردن مردم روزی در میاری.
طیب و پاک و طاهر.
مگه میشه من با انواع مواد مخدر موجب بشم که در روز 1000 جوان بمیرن، 1000 مادر داغ ببینن، 1000 فرزند بی پدر یا بی مادر بشن، 1000 همسر داغ همسر خوب ببینن، بعد بیام دعام بکنم دعام هم مستجاب بشه؟ این مزاحه، این شوخیه، این دعا هیچ وقت مستجاب نمیشه.
حالا
این...
ممکنه چند وقتی هم میذاره پولدار بشن، درسته؟ چون میگن آه نگاه کن این چطور داره کار خلاف میکنه، این هم سرعت
خدا هم چقدر براش میسازه. آره. بله بله، جوابش یه بیت شعره. جواب این سوال بعضی جوانای ما میگن اصلا نگاه کن خدا رو هم نمیشناسه، داره میره بالا،
همینجوری داره میره بالا، پولش بیشتر میشه، پولش از
جوابش یه بیت شعره. لطف حق با تو مداراها کند، چون مهربونه کاری نداره، صبر میکنه، جولان بده، ماشین خوب، خونه خوب، با کلا گذاشتن سر مردم، با بدبخت کردن مردم. اما لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. زمانی که دیگه از حدش دیگه گذشت، یه جوری میزنه که به قول ماها میگیم چوب خدا دیگه صدا
نمیداره.
شاید 50 سالم بشه ها، شاید 50 سالم بگذره، شاید. اینقدر صبور خدا
داره مهلت میده.
دلائل مختلف داره. اما خلاصه اینه عزیزان من، نور چشمای من، من اگر کسی از دست من حق کسی رو بخورم، هرچی صدا بزنم خدا رو، خدا نمیشنوه؟ نه، من باعث شدم نشنوه. این اولین رفتار مانع اجابت دعا چیه؟ ظلم. حق الناس. دومین، چه مادی باشه چه معنوی فرقی نمیکنه، من به ناحق زدم در گوشه یه نفر، در دعا کردنم اجابت دعام تأثیر گذاره، یا حق کسی خوردم. دومین اونها اصل گناهه، معصیته. ببینید عزیزان شنونده، اساسا شکستن حرمت خداوند متعال موجب عدم استجابت دعاست. یعنی چطور؟ یعنی خداوند متعال فرمان به یک امر خیر میده، من حرفش گناه میکنم، یعنی این دیگه حرفش رو میشکنم، امرش رو میشکنم، دستورش رو میشکنم، حرمت خدا رو دارم میشکنم. این شکوندن حرمت خداوند متعال یا گناه کردن چند تا تأثیر داره. شکوندن دستور خدا، شکوندن حرمت خدا چند تا تأثیر داره. اولین اونها اینه که روزی، خیر و برکت از زندگی آدم میره طبق احادیث. دومین اونها اینه که موجب میشه که بلا و مشکلات سراغ آدم بیاد. من حرف خدا رو، حرمت خدا رو بشکنم، ثمره شر داره برام، بلا و مشکلات. سومین اونها عدم استجابت دعاست. یعنی یکی از ثمره های بعدش عدم استجابت دعاست، چون حرمت خدا رو دارم میشکنم.
همشه معصیت و گناه که باعث این اتفاق میشه.
بله، معصیت. عرض میکنم بگین شکوندن حرمت خدا یعنی گناه دیگه.
بله.
شکوندن حرمت خداست. امیرالمومنین فرماید گناه مانع اجابت، به همین دلیل میفرماد گناه مانع اجابت میشه، مانع اجابت دعا میشه. امام سجاد علیه السلام توی فرمایشی حالا اسم میبره، حاج آقا همه گناه ها موجب بشه اینجوری بشه؟ نه، همه گناه ها اینطوری نیست، بعضی موقع گناهی که سهوی شده دیگه دوبارم برمیگردونم، رو برمیگردونم به خداوند، خدای ببخش. همه گناه ها اینطور نیست. بعض از معاصی که امام سجاد میفرماید، بعضی از معاصی و گناه ها موجب میشه که چه گناه قلبی چه گناه فعلی موجب میشه که دعا مستجاب نشه. کدوم گناه هاست؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید اولیش میفرماید نفاق، دورویی. تو پیش فلان شخص مؤمن مؤمن بازی در بیار، پیش فلان شخص، تو بعضی از سریال ها و فیلم ها هم نشون میده، چهره نشون میده آدم مثلا متدینیه که وارد نمایشگاه هم میشه، مؤدب میشینه، یقه میبنده، میگه این ماشین برای نمیدونم یه مثلا فلان چی بگم آخه مداهی بوده، رفته فقط جلسه و برگشته. دیدید ظاهر سازی رو؟
بله.
نفاق رو، درو فرماید هر چی هستی همون رو عرضه کن به مردم، همون رو عرضه کن. این نفاق و دروی موجب میشه که دعات بالا نره. این اولیش. من وارد نمیشم، هر کدوم از این بحثایی دریاست.
اصلا این نفاق، این دروی، این ریا چه آسیب هایی زده تو همین جامعه خودمون دیدیم.
دقیقا نمیتون
و چقدر میتونیم راجعه به حرف بزنیم.
اجازه بدید جاش اینجاست، بذار یه مقدار حداقل بعضی چیزها روشن بشه.
بله،
که
بله.
دزدیدن از ما بعضی چیزهامون رو. چطور دزدیدن؟ تو سیما، تو ظاهر سازی، جای مهر روی پیشونی، یقه رو بسته، نمیدونم سیما و محاسن. اما همه این آدم آدم درستی نیستن اتفاقا. خودش رو شبیه کرد، این نفاق و دورویه. و برای این نفاق و دورویه خداوند متعال بدترین مجازات رو هم قرار میده به موقعش. به موقع نیت سوءه. من حرفی رو میزنم بین جوانها، حرفی رو میزنم با این نیت که مشکل تو خونشون ایجاد بشه، نیت سوء موجب میشه دعاهات مستجاب نشه. توجه می فرمایی؟
بله.
یه حرفی رو جایی میزنم فرق نمی کنه آقا و خانم، کاری انجام میدم با نیت بد. نیتم اینه که این روابط خانوادگیش خراب بشه. این حرف رو بهش میزنم انجام بده، توی معامله شکست بخوره، تو کاسبی شکست بخوره. این نیت سوء
در ظاهرم خیلی داره
کمک میکنه،
کمک میکنه و مهربون و نیتش هم خیره.
حرف من نیست شنوندگان عزیز، فرمایش امام سجاد علیه السلام. سوم میفرماد پلیدی باطن. امام سجاد موجب اجابت دعا نمیشه. یعنی هر چقدر میتونی تمیز کن باطنت رو. فقط توی جمع، زمانی که تو جمعی میخوای ظاهر سازی بکنی، الله اکبر از آن نماز میخونی، یا نه هر موقع که دلت خواست، چه تنها بودی چه تو جمع بودی، هر موقع که دلت خواست با خالقت صحبت کنی میری سراغ نماز.
راجب دعا که حرف میزنیم و دلائل و نکته هایی که دلائل و مواردی که مانع میشه دعای ما به اجابت برسه، اما ما دعا کنیم، ما دعا کنیم بر حق همدیگه هم دعا کنیم و بهترین ها رو بخوایم، چرا که خدا اجابت میکنه دعاهای ما رو، به شرطی که رفتار ما هم رفتاری باشه که ما رو نزدیک کنه به همون کمال.